ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. حملات جنگنده های روسیه در سوریه آغاز شد. آیت الله خامنه ای به عربستان سعودی نسبت به عکس العمل خشن ایران هشدار داد. و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از توقیف یک قایق ایرانی خبر داد. ساعتی پس از صدور مجوز پارلمان روسیه برای حضور نظامی ارتش این کشور در سوریه، مقامات آمریکایی میگویند هواپیماهای روسی اهدافی را در سوریه بمباران کردند. یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که حملات هواپیماهای روسی علیه اهدافی نزدیک شهر هومس انجام شده است. این مقام در همین حال تایید کرده است که مسکو ساعتی پیش از آغاز حملاتش در سوریه واشنگتن را از تصمیمش مطلع کرده بود. وزارت دفاع روسیه هم با تایید انجام حملات گفته است جنگنده‌های روسی اهدافی را علیه گروه حکومت اسلامی بمباران کردند. پارلمان روسیه صبح روز چهارشنبه در یک جلسه غیرعلنی بدون رأی مخالف مجوز حضور نظامی این کشور در سوریه را صادر کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران با هشدار به عربستان سعودی گفت اندک بی احترامی به حجاج ایرانی و همچنین عمل نکردن دولت عربستان به وظایفش موجب عکس العمل سخت و خشن ایران خواهد شد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آقای خامنه ای نظرات را روز چهارشنبه در دانشگاه علوم دریایی نوشهر بیان کرده و با انتقاد دوباره از عملکرد مسئولان عربستان در حادثه منا گفته است آنها به وظایف خود در انتقال بدنهای گشت کشته شدگان عمل نمی کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در همین حال خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور نمایندگانی از کشورهای اسلامی و ایران برای بررسی حادثه منا شد. و همچنین گفته است دولت عربستان به وظایفش در قبال مجرون حادثه هم عمل نکرده و به گفته آقای خامنه‌ای در برخی موارد هم موذیگری انجام می‌دهد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می‌گوید یک قایق ماهیگیری ایرانی را در دریای عمان توقیف کرده است. در بیانیه این ائتلاف گفته شده که این قایق با 14 سرنشین ایرانی حامل سلاح‌هایی چون خمپاره و موشک‌های ضد تانک برای شیعیان حوثی یمن بوده. زمان توقیف این قایق روز شنبه اعلام شده است. ائتلاف رهبری عربستان سعودی چند ماهی است که علیه شیعیان حوثی در یمن مداخله نظامی کرده. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. و ما در باره سخنان آیت الله علی خامنه‌ای، همکارم جمشید زند گفتگو کرده با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن و پرسیده است که اظهارات آقای خامنه‌ای در حقیقت واکنشی است به عملیات عربستان در یمن و دیگر کشورهای منطقه یا خیر. علیرضا نوری‌زاده:
میتوان حرفهای آقای خامنه‌ای رو با حرفهای وزیر بهداشت جمهوری اسلامی که در عربستانه کنار هم گذاشت. وزیر بهداشت از همکاری سعودی‌ها گفته و اینکه باید تلاش کرد قربانیان هرچه زودتر اجسادشون به ایران منتقل بشه و باید راه حلی پیدا کرد که این ماجراها تکرار نشه. آقای خامنه‌ای گویا منتظر چنین مسئله‌ای بود. ضربه یمن برای جمهوری اسلامی ضربه بسیار سنگینی بود. جمهوری اسلامی یمن رو از دست رفته تلقی میکرد. بنابراین اقدام سعودی‌ها در عملیات نظامی و یاری رساندن به دولت قانونی آقای عبدالرب منصور هادی برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین بود، برای اینکه بازتاب این عملیات در جاهای دیگه هم ظاهر شده. ناگهان می‌بینیم در عراق مردمی که ظاهرا تصور می‌شد طرفدار جمهوری اسلامی هستند، شیعیانی که در بصره و نجف و کربلا هستن، شعار ایرانی برو برو سر میدن. بنابراین آقای خامنه‌ای که اصولاً ذهنی داره که جستجوگر تئوری توطئه است، در اینجا هم یه توطئه میبینه و گمانش بر اینه که آنچه در یمن اتفاق افتاد در عراق نمود پیدا کرد و حالا در عربستان با مرگ زائرانی که بخش عمده قربانیان ایرانی ها هستن، که خود این علامت سوال ایجاد میکنه که چرا شماری از سرداران سپاه و مقامات امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در جمع این عده‌ای بودند که زیر دست و پا به قتل رسیدند. همه اینا را آقای خامنه‌ای در یک کاسه می‌گذاره و تصورش این است که یک توطئه بزرگ علیه جمهوری اسلامی در تدارکه، اونها رو به قبول برجام واداشتن و امروز بعد از برجام هدفشون اینه که اونها رو بی‌اعتبار کنن و از نفوذشون در منطقه بکاهن.
با توجه به مسائلی که شما فرمودین، جمهوری اسلامی در واقع چه نوع عکس العمل سخت و خشن رو میتونه در مقابل عربستان سعودی نشون بده؟
به طور قطع جمهوری اسلامی وارد یک درگیری نظامی مستقیم با سعودی ها نخواهد شد، در این تردیدی نیست، اما جنگ نیابتی رو ادامه خواهد داد. در یمن امروز خبردار شدیم که یک قایق ایرانی که حاوی مقداری اسلحه و موشک و خمپاره بود توقیف شده. از این نوع کارها ادامه خواهد داشت و احتمالاً جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که حوثی ها رو به هر طریقی شده تقویت. در عراق در برابر سنی هایی که با سعودی ها در ارتباطن جمهوری اسلامی عکس العمل نشان خواهد داد و همینطور در مسئله سوریه سرسختی بیشتری از خود بروز خواهد داد. ولی اون چیزی که همه رو نگران میکنه این است که مبادا جمهوری اسلامی بخواد در داخل عربستان جبهه‌ای باز کنه، به معنای دیگر از طریق شیعیانی که بهش وابسته هستن بخواد آشوب ایجاد کنه. در این صورت باز به نظر من جمهوری اسلامی دست بالا نخواهد.
ولی آقای نوریزاده، از طرف دیگه عربستان سعودی نسبت به کشته شدن صدها تن از زائران از جمله ایرانیان واکنش چندان فعالی تا الان نشون نداده. خودش به تنهایی کمیسیون تحقیقات رو اندازی کرده، ولی هنوز علل واقعی کشته شدن و ازدحام جمعیت اعلام نشده و مقامات ایرانی و بقیه کشورها هم میگن که روند تحویل اجساد و مجروحین بسیار کند پیش میره.
مسئله ساده ای نیست. این مسئله قبلا هم اتفاق افتاده. هنوز کاملا تصویر روشن نیست. البته سعودی ها یک کمیته تحقیق گذاشتن، عده‌ای از مسئولان برکنار شدن، این اقدامات ادامه داره. ولی شما تصور کنید غیر از سعودی ها کسی حق نداره که این در این کار رسیدگی کنه. برای نمونه وقتی زائران سعودی در مشهد به مسمومیت درگذشتن، آیا دولت ایران اجازه داد کشور دیگر اسلامی بیان و در این مسئله تحقیق کنند؟ این مسئله سعودی ها اینو جزء حاکمیت خودشون میدونن و همه کشورهای اسلامی هم اینو پذیرفتن. بنابراین میخوام بگم زمان باید گذاشت تا جزئیات امر روشن بشه و به اعتقاد من سعودی ها چون این مسئله اعتبارشونه و پادشاه سعودی خود خادم حرمین میخونه، در این صورت ناچارن سعودی ها واقعیات رو بیان کنن.
جمشید زند گفتگو میکرد با علیرضا نوریزاده. اما همپای افزایش ناگهانی شمار پناهجویان در آلمان، نارامی، درگیری و زد و خورد در شماری از اردوگاه پناهجویان در این کشور هم به حدی بالا گرفته که احتمال دارد مسئولان امر از این پس پناهجویان را در اردوگاه‌ها بر اساس ملیت، قومیت و مذهب از یکدیگر جدا کنند. از طرف یک کارشناس هم به ما میگوید تداوم این گونه درگیری‌ها میتواند بر افکار عمومی آلمان اثر منفی بر جایی بگذارد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
با وجود کنترل مرزها که دو هفته است همچنان در آلمان برقرار است، همه روزه به طور متوسط به نوشته روزنامه بیلد حدود 10,000 پناهجو وارد این کشور شدند. دلیل اصلی این است که این پناهجویان در مرز کنترل شده و آنها تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقامهای آلمانی کردند. بر پایه گزارش روزنامه بیلد طی سه هفته اخیر که به خواست دولت آلمان ناگهان مرزهای این کشور به روی پناهجویان باز شد، حدود 230,000 پناهجو سر از آلمان درآوردند. اگر این شمار با 257,000 پناهجویی که از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه هشتم وارد آلمان شدند اضافه شود، میتوان گفت که تا امروز 487,000 پناهجو از این کشور تقاضای پناهندگی کردند و این در حالی است که هنوز سه ماهی از سال جاری باقی مانده و مقامهای مسئول پیش بینی میکنند این شمار تا پایان امسال از 900,000 نفر هم فراتر رود. این افزایش از یک سو و اسکان انبوه پناهجویان در یک جا و مکان از سوی دیگر مشکلاتی به دنبال داشته که از آن جمله میتوان به نارامی‌ها در شماری از اردوگاه‌ها و مراکز زیستی پناهجویان اشاره کرد. به عنوان مثال در یک اردوگاه نزدیک به 2,000 نفری در ایالت هسن ظهر یک شنبه این هفته به هنگام پخش غذا یک پناهجوی آلبانیایی با یک پناهجوی پاکستانی درگیر شد و به دنبال آن حدود 370 نفر از دو طرف هم وارد ماجرا شده و با چوب و چاقو و میله‌های آهنی به جان یکدیگر افتادند. در این میان تا رسیدن بیش از 50 پلیس 14 نفر به شدت مجروح شدند. پنجشنبه پیش هم حدود 200 پناهجوی سوری و افغانی در اردوگاهی در شهر لایپزیگ در شرق آلمان درگیر شدند. شامگاه دوشنبه هم در اردوگاهی در شهر درستن آلمان نزاعی میان پناهجویان سوری و پاکستانی در گرفت که به گفته پلیس در مجموع 150 پناهجو در آن درگیر بودند. آنها با چوب و میله‌های آهنی به جان هم افتادند. شامگاه دوشنبه هم در شهری در ایالت جنوبی آلمان، بادن وورتمبرگ، در یک پادگان پیشین که در حال حاضر در آن حدود 1600 پناهجو به سر می‌برند، درگیری شدیدی به خاطر استفاده از دوش در گرفت که پلیس مجبور به مداخله شد. اینها نمونه‌ای از ده‌ها درگیری و زد و خورد میان پناهجویان از ملیت‌های گوناگون است که از یک هفته پیش به این سو گزارش‌های مربوط به آن در روزنامه‌های آلمان منتشر شده. بهروز اسدی، کارشناس امور پناهجویان، در گفتگو با ما می‌گوید تداوم این گونه درگیری‌ها می‌تواند بر افکار عمومی آلمان اثر منفی بر جا بگذارد.
این مسائل میتونه جنبه‌های منفی به خودش بیاره در جامعه آلمان، به خاطر که افزایش پناهنده در جامعه و اخبارهایی که اینجا اونجا پخش میشه، مجموعاً مردم آلمان پذیرای پناهنده بودن و تا به حال این پذیرایی رو واقعاً به نفع اصلا انجام دادن، ولی جایی هم هستن که منفی به این مسئله برخورد میکنه. اما این برخوردها چون که میاد تو افکار عمومی میتونه تأثیرات بسیار منفی در پذیرش پناهندگان و جو عمومی در آلمان بشه.
در پیوند با علت و علل درگیری و زد خورد در شماری از اردوگاه‌های پناهجویان در آلمان، شپیگل آنلاین هم در مقاله‌ای می‌نویسد بسیاری از پناهجویان جوان و مجرد که به آلمان آمده‌اند صرفاً از سر بی‌حوصلگی و یک نواختی زندگی به مشروبات الکلی پناه آوردند. آنها تنها به این هم اکتفا نکرده و با مصرف قرص‌های آرام بخش و ضد افسردگی که با خود آورده روزها را به شب می‌رسانند. اختلاف‌های مذهبی میان پناهجویان هم دلیل دیگر بروز درگیری‌ها ذکر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دولت من به عنوان دولت محیط زیستی سیاست‌های خود را بر اساس حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است.
دولت چاره‌ای نداره که به محیط زیست توجه بکنه.
نسبت به 30 سال پیش ما بخش‌های مهمی از منابع محیط زیستی خودمون رو از دست دادیم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ادامه خبرها. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دیگر هیچ بازدیدی در هیچ سطحی از مجتمع نظامی پارچین انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای شمخانی روز چهارشنبه همچنین حضور یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجتمع پارچین را یک بازدید و نه بازرسی عنوان کرده است. همزمان خبرگزاری تسنیم گزارش داده که آقای شمخانی در اظهاراتی پیرامون حادثه منا احتمال ربوده شدن برخی فرماندهان نظامی ایران و سفیر پیشین ایران در لبنان را تحلیل ذهنی و غیر واقعی دانسته است. او گفته حادثه منا تعمدی نبوده و بیشتر ناشی از بیکفایتی و ناکارآمدی سیستم‌های مدیریتی بوده است. یک هفته بعد از وقوع حادثه منا، کاردار عربستان سعودی در تهران برای چهارمین بار به وزارت خارجه ایران احضار شد. به گزارش ایسنا، علی چگینی مدیر کل کنسولی وزارت خارجه ایران در دیدار با کاردار عربستان در تهران نسبت به هر گونه تعلل و بی‌تفاوتی در شناسایی مفقودان و ارسال اجساد قربانیان هشدار داده است. مقامات فرانسوی از آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی حکومت بشار اسد بین سالهای 2011 تا 2013 خبر دادند. این تحقیقات بر اساس شواهد به دست آمده از فعالیت‌های یک عکاس سابق ارتش سوریه انجام می‌شود. این عکاس بعد از فرار از سوریه 55,000 تصویر از صحنه‌های خشونتبار جنگ سوریه به خارج منتقل کرده است. تصاویری که به گفته لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه شاهدی بر سبوعیت سیستماتیک رژیم بشار اسد است. 17:15 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فرزاد بمانید.